ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میزان نفوذ ایران در عراق را حداقلی ارزیابی کرد. ایالات متحده تولید قایق‌های تندرو و هواپیمای بدون سرنشین در ایران را نگران کننده خواند. با کشته شدن 9 نفر ماجرای گروگانگیری در فیلیپین پایان یافت. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه دوم شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 24 اوت سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میزان نفوذ ایران در عراق را حداقلی ارزیابی کرد و گفت درباره اثرگذاری ایران در عراق بزرگنمایی شده است. آقای بایدن که در جمع کهنه سربازان ارتش آمریکا سخن میگفت اضافه کرد تلاش‌های تهران برای سر و شکل دادن به انتخابات پارلمانی عراق کاملا شکست خورده است و بغداد در مسیر ثبات سیاسی گام برمی‌دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتش تهران را متهم کرد که با هزینه بالغ بر 100 میلیون دلار سعی داشته است در انتخابات اسفند ماه گذشته عراق اثرگذار باشد، اما تأکید کرد که این اقدام با شکست مواجه شده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتشار اخباری درباره ساخت شناورهای تندرو جدید و هواپیمای بدون سرنشین در ایران را برای کشورش و کشورهای همسایه ایران نگران کننده خواند. آقای کرالی در این زمینه گفت: این امر برای ما و کشورهای همسایه ایران محل نگرانی است. هر کشوری البته دارای حق حاکمیت است و حق دارد برای دفاع از خود تسلیحات لازم را داشته باشد، اما قطعا تسلیحاتی که بخواهد کشورهای خاص را در معرض تهدید قرار دهد یا صلح و ثبات در منطقه را به خطر بیندازد از نظر ما دور نخواهد ماند. روز دوشنبه احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مراسمی خط تولید 2 شناور تندرو را افتتاح کرد و پیشتر نیز خبرگزاری‌های ایران از ساخت 1 هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت حمله به اهدافی تا شعاع 1000 کیلومتر خبر داده بودند. با کشته شدن 8 مسافر یک اتوبوس مسافربری و فردی که آنها را به گروگان گرفته بود، ماجرای گروگانگیری 12 ساعته در مانیل پایتخت فیلیپین به پایان رسید. فرد گروگانگیر افسر سابق پلیس بوده است که سال گذشته به اتهام اخاذی از کار برکنار شده بود. وی بارها با بیگناه خواندن خود خواستار تجدید نظر در پرونده شده بود که با مخالفت مقام‌های پلیس مواجه شد. تیراندازی در داخل اتوبوس حامل گردشگران هنگ کنگی زمانی روی داد که پلیس قصد داشت با دخالت خود گروگان‌ها را آزاد کند. در این هنگام 15 گروگان در اختیار فرد گروگانگیر بودند که 7 نفر از این حادثه جان سالم به در بردند. حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی دو عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شدند. امیر رشیدی عضو سازمان دانش آموختگان ایران با تایید این خبر به رادیو فردا گفت هنوز دلیل این دستگیری مشخص نیست و افزود نیروهای امنیتی در مورد اتهام و دلیل دستگیری توضیحی ندادند. پیش از این حسن اسدی زیدآبادی مسئول کمیته حقوق بشر سازمان تحکیم وحدت در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بود. او بعد از 40 روز با قید ضمانت از زندان آزاد شد.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد بزرگنمایی نفوذ ایران در عراق، بازداشت 2 تن از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، با یکی از اعضای این تشکل گفتگو می‌کنیم. تعلیق اختیارات 3 مقام قضایی جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک. بررسی روزنامه‌های صبح. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید درباره توانایی‌های ایران برای اثرگذاری بر مسائل عراق اغراق شده است. جو بایدن میزان نفوذ ایران در عراق را ناچیز ارزیابی کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
در ادامه مجله صبحگاهی گزارش بازداشت دو تن از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت را میشنویم. حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی دو تن از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت روز یک شنبه 31 مرداد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. حسن اسدی زیدآبادی مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم بوده و علی جمالی مسئول کمیته سیاسی این سازمان بوده است. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با امیر رشیدی از اعضای ادوار تحکیم وحدت که همینک در روم به سر می‌برد، از او پیرامون چند و چون این دو بازداشت پرسیده است. امیر رشیدی:
دستگیری که تا اونجایی که ما اطلاع داریم توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و دیروز بعد از ظهر این اتفاق افتاد. آقای اسدی زیدآبادی در منزلشون بازداشت شدن و آقای علی جمالی هم در محل کارشون بودن که بازداشت شدن.
دلیل این بازداشت چی بوده؟ چی عنوان شده؟
والا متاسفانه تا این لحظه هیچ دلیلی عنوان نشده. آقای جمالی که خب متاسفانه کسی موقعی که بازداشت شدن اون دور و برا نبودن، تو که در واقع شواهد به نظر میاد ماشینشون رو بیرون آوردن و بردنش و کسی هم نبود اصلا بتونه بپرسه که خب چی شده چی نشد. آقای اسدی زیدآبادی در منظور موقعی که بازداشت شدن فقط اعلام کردن که ما ایشونو میبریم برای اینکه باشون یه مقدار صحبت کنیم و برمیگردن، ولی خب حالا کماکان چند روزشون برنگشتن. به نظر
آقای اسدی زیدآبادی سال گذشته هم بازداشت شده بودن، دادگاهی هم تشکیل شده بود در مورد اعتماد ایشون، اگه در این مورد هم توضیح بدید.
آبان ماه سال گذشته ایشون بازداشت شدن که 40 روز زندان بودن و در نهایت با قید ضمانت آزاد شدن. اعتماداتی که اون موقع به ایشون نسبت داده شد اجماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی بود، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور، شرکت در اجتماعات غیرقانونی و تشویش از خانه عمومی. همین اتهاماتی که معمولا هر کسی که بازداشت میکنه به شکل خیلی کلاسیک بهش نسبت میدن. دادگاهشون تشکیل شده بود چند وقت پیش، ولی هنوز از حکمی که در واقع برایشون تعیین شده خبری نیستش و حکم هنوز ابلاغ نشده.
اطلاع دارین که الان در چه وضعیتی هستن؟ کجا بردن اصلا این دو نفر رو؟
نه متاسفانه از زمانی که بازداشت شدن تا این لحظه هیچ ارتباطی برقرار نشده باهاشون و تماسی هم از ایشان نگرفتن و خب متاسفانه اطلاعی ما نداریم که ایشون کجا هستن. فقط روزی که بازداشت شدن ما میدونیم که قرار بوده توی منزل دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت دکتر زیدآبادی مراسم افطاری باشه که اونجا جمع بشن و یادی از دکتر زیدآبادی بکنن و روزه خودشون رو به این شکل باز بکنن که متاسفانه با بازداشت این دو عزیز نتونستن تو اون مراسم شرکت کنن، گرچه خب اون مراسم برگزار شد. همینطور خب میدونیم چند وقت پیش هم برای برگزاری یک چنین مراسم افطاری تو خونه سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت نیروهای امنیتی ممانعت کردن از این کار. فکر میکنم دور جدید از فشارها رو به سازمان شاهد خواهیم بود.
اشاره کردیم به سخنگوی ادوار تحکیم وحدت. آقای رشیدی، حالا که بیشتر از یک سال از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیرامون اون گذشته، فکر میکنید چرا بازداشت اصلاح طلبان همچنان ادامه داره به نظر شما؟
خب من فکر میکنم حداقل این دوره که از بازداشت شروع میشه احتمالاً به خاطر این هستش که خب ما به روز قدس نزدیک میشیم. خب اعلام هم شده بود که تظاهرات روز قدس شرکت میکنن رهبران جنبش سبز، موضوع اعلام شده بود. من فکر میکنم که خب خیلی نگران از این وجود داره که مبادا روز قدس و مرتبه این تظاهرات تبدیل بشه این تظاهرات بر ضد حاکمیت و سعی دارن میکنن از الان به یه شکلی کنترلش بکنن. من فکر میکنم دلیلش این هستش.
امیر رشیدی از اعضای ادوار تحکیم وحدت در روم با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو می کرد. همان گونه که در خبرها شنیدید، دادستان کل جمهوری اسلامی تایید کرده که در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک 3 مقام قضایی جمهوری اسلامی از سمت‌های خود تعلیق شدند. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حکم تعلیق 3 مقام ارشد قضایی که با پرونده کهریزک ارتباط داشتند در شرایطی صادر شد که عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر پدران 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بودند حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنند. آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاییه و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند. هنوز به شکل رسمی نامی از این 3 مقام قضایی برده نشده است، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدریفر 3 نفری هستند که حکم تعلیق گرفتند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد این حکم و مطابقت با شرایط حقوقی که انتظار می رفت می گوید
اون افرادی که سرمنشأ این اتفاقات و اقدامات بودن مورد تحقیق قرار نگرفتن و تلاش وکلای شکار در این زمینه بی نتیجه مونده. طبیعتاً افرادی که تحت تحقیق قرار گرفتن کسانی هستن که یا مأمور بودن و کسان دیگری به اونها امر کردن و یا برای مجازات هایی که برای اونها تعیین شده منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام دادن نیست. مثلا اگر که اقدامات اونها باید مشمول قانونی باشه که به موجب اون کسی باید مجازات بشه به اتهام قتل عمد برای شبه عمد گرفتن و یا اگر که اصولا مرتکب قتلی شده قتل مورد قصد قرار گرفته و برای دستورهایی که جنبه مجازاتهای سمبولیک و تشریفاتی داره براشون تعیین شده.
متن شکایت از این مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از قربانیان حوادث کهریزک روز 17 مرداد سال 88 به رئیس قوه قضایی ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد 3 قاضی این پرونده شکایت شد. این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد، اما بعد از دست کم 11 ماه روز یک شنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رأی در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعلیق قضات به اتهامات آنها رسیدگی شود. آقای آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد حکم تعلیقی که گفته می شود به 3 مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک ابلاغ شده می گوید
تعلیق اگر که مقام قضایی باشه توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می گیره، نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تو اونجایی که من به صورت جسته گریخته شنیدم، 2 تن از این مقامات جزء مقامات عالی رتبه دادسرا بودن که الان در دادسرا دیگه موقعیت مقامی ندارن و قبلا هم تعلیقشون مورد موافقت قرار نگرفته بود، ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارای دادسرای انقلاب براشون قرار تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعدا اینها به دادگاه معرفی بشن تا در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرن. مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته در دیدار با خانواده های کشته شدگان کهریزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند. اما آیا صدور حکم فعلی برای تعلیق 3 مقام قضایی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟ فریده غیرت، حقوقدان در تهران:
من انتظار شدت عمل بیشتری رو داشتم و فاجعه کهریزک از دیدی هیچ کس قابل پنهان کردن نیست. خود آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب هم تأکید کردن بر اینکه این مسئله پیگیری بشه و رسیدگی بشه. من انتظار صدور احکام بیشتری داشتم چون مسببین فقط نمیتونن 3 نفر باشن. امیدوارم که ادامه پیدا کنه، نه به خاطر اینکه من شادم از اینکه افراد بیشتری دچار محکومیت بشن، ولی شاد میشدم از اینکه مرتکبین اعمال خلاف و مرتکبین جنایت به مجازات برسن.
حکم تعلیق 3 قاضی در حالی صادر شده که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهام‌های مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکیان، اعلام شد این پرونده در شعبه دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران.
یکی از قاضی که تعلیق براش صادر شده واقعا از کسانی هستش که در طول مدت تصدیش در دادگاه‌های مختلف و بعد در دادسرا واقعا حاشیه امنی داشت و مرتکب هر اقدامی که میشد و به اون نسبت میدادن کسی جرأت تعرض او رو نداشت و تصور میکنن که این تعلیقی که الان صورت گرفته میتونه یکی از نتایج چنین تصمیم باشه که رهبر انقلاب گرفته و این سرمنشأ عبرت‌آمیزی باشه برای کسانی که الان جانشین چنین افرادی هستن و باز هم احیانا مرتکب اعمال شبیه اعمال مقام قضایی میشن.
پیش از این در 9 تیر ماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات 12 متهم پرونده کهریزک که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد 11 نفر از متهمان مجرم شناخته شدند و 1 نفر هم به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. و در اینجا نوبت برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی است که هر روز در همین برنامه بامدادی صبحگاهی رادیو فردا پخش می شود.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردن که بهترین فرصت برای شهر خون رو آزاد کرد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
من جمشید زند هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستیم. آقای ویسی، امروز ظاهراً شما قصد دارید به سابقه اختلافات آیت الله خامنه‌ای و میرحسین موسوی بپردازید.
بله، امروز 2 شهریور مصادف هست با مخالفت آیت الله خمینی با برکناری میرحسین موسوی از سمت نخست وزیری توسط آقای خامنه‌ای در سال 1364. چون در اون سال آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بود و برای بار دوم به این سمت انتخاب شده بود، تصمیم داشت میرحسین موسوی رو از نخست وزیری بردارن، ولی خب در چنین روزی یعنی 2 شهریور سال 64 آیت الله خمینی نظر قطعی خودش رو به هاشمی رفسنجانی که واسط و میانجی بین حجت الاسلام خامنه‌ای و میرحسین موسوی بود اعلام کرد و گفت که میرحسین موسوی نخست وزیر بمونه.
اصل این دعوا بین حجت الاسلام خامنه ای و میرحسین موسوی کی شروع شد؟
آقای خامنه ای بار اول که در سال 1360 بعد از کشته شدن محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت رئیس جمهور شد، در ابتدا مایل بود که علی اکبر ولایتی نخست وزیر بشه، همین فردی که الان مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای در نهاد رهبری هست، ولی خب اون موقع مجلس به نامزد مورد نظر آقای خامنه ای ابراز تمایل نکرد و بعد هم بحث نخست وزیری مصطفی میرسلیم شد که اون هم از نزدیکان آقای خامنه ای بود، ولی مجلس باز هم ابراز تمایل نکرد و بعد به دلیل ابراز تمایل مجلس میرحسین موسوی نخست وزیر شد و به همین دلیل 29 سال پیش آقای خامنه ای مجبور شد که میرحسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر تحمل کنه و این اتفاق سال 64 هم یه بار دیگه افتاد.
اختلاف آقای خامنه ای با میرحسین موسوی بر سر چه چیزی بود؟
اول اینکه میرحسین موسوی شخص مورد نظر حجت الاسلام خامنه ای به عنوان رئیس جمهور وقت نبود و آقای خامنه ای به نوعی احساس میکرد که میرحسین موسوی نخست وزیر دلخواهش نیست و به اون تحمیل شده. نکته دوم هم این بود که رئیس جمهور در قانون اساسی اون موقع خیلی قدرتی نداشت و رئیس هیئت وزیران و در واقع رئیس کابینه نخست وزیر بود که اون موقع آقای موسوی بود. سوم نکتم این که میرحسین موسوی در مقابل رئیس جمهور و شخص آقای خامنه ای تا حدود زیادی استقلال رأی خودشو حفظ کرده بود و خیلی حرف رئیس جمهور رو در مورد عزل و نصب وزیرا گوش نمی کرد. چهارمین نکتم این که در اون زمان میرحسین موسوی به جناح چپ حاکمیت نزدیک بود، ولی آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور به جریان راست حاکمیت یعنی مؤتلفه و بازار و روحانیت سنتی نزدیک بود. و جالب هم هست بدونید میدوندار این مخالفت با آقای موسوی در اون موقع در درون جناح راست احمد جنتی، محمد یزدی، مهدوی کنی و ناطق نوری بودند.
و در نهایت
خب با این شکستی که آقای خامنه‌ای در دو مرحله درباره نخست وزیر میر حسین موسوی خورده بود، یعنی یه بار در سال 60 و یه بار در سال 64، خیلی دیگه رابطه خوبی با آقای موسوی تا پایان نخست وزیری آقای موسوی در سال 68 نداشت و مجبور شد که 4 سال دیگه هم نخست وزیری آقای موسوی رو تحمل کنه. ولی وقتی که توی مجلس رأی گیری کردن برای نخست وزیری میر حسین موسوی، 99 نماینده جناح راست مجلس به میدانداری افرادی مثل آیت الله محمد یزدی برخلاف نظر آیت الله خمینی به میر حسین موسوی رأی منفی دادن و اون موقع یک نقل قول معروفی هست که آقای خامنه ای هم به کنایه گفتن که نگید 99 نفر، اسم من رو هم اضافه کنید و بگید 100 نفر مخالف نخست وزیری مهندس موسوی بودن. البته این مسئله چون در شهریور و مهر سال 64 خیلی طولانی شد پروسش و زوایای دیگه هم داره، در روزهای آینده به جزئیات بیشتر از اون خواهیم پرداخت.
چنان از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی شما ایم. جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید زمانی که تاریخ عقب نشینی از افغانستان فرا برسد، نیروهای آمریکایی به طور ناگهانی افغانستان را ترک نخواهند کرد. علیرضا سهیل گزارش میدهد.
بر بنیاد طرح باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیروهای نظامی این کشور باید از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی به تدریج از افغانستان خارج شوند. اما ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید که درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان به باراک اوباما مشاوره سری خواهد داد. ژنرال پتریوس در این باره گفت: This is a date when a process begins that is conditions based. ماه ژوئیه سال 2011 میلادی تاریخی است که برنامه خروج سربازان آغاز می شود. اما این مسئله بستگی به شرایط دارد. اگر شرایط ایجاب کند، مسئولیت خود را به نیروهای افغان واگذار خواهیم کرد. اما نظر دولت افغانستان در این باره چیست؟ آقای حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت که رئیس جمهور کرزی در مراسم سوگندش و در کنفرانس های لندن و کابل اشاره کرد که نیروهای افغان تا 5 سال دیگر توان دفاع از افغانستان را خواهند داشت. اما آقای علمی اظهار داشت که اگر سه مشکل افغانستان حل شود، ما می توانیم زودتر از زمان اعلام شده مسئولیت اداره کشور را به عهده گیریم.
عبارت از آموزش است که اقتصاد با خواهان آموزگاران یا ترینرهایی است که خارجی را کمک کنند. دوم، شما می دهید کشور ما متاسفانه فابریکی اسلحه و نداریم، بر اسلحه ضرور داریم.
آقای علمی گفت نیروهای خارجی برای همیشه در افغانستان نمی مانند، بلکه دولت افغانستان خواهان همکاری نظامی و اقتصادی آنها در دراز مدت است. اما آقای عبدالهادی خالد، یکی از کارشناسان نظامی افغان، معتقد است که تا هنوز اهداف امریکا در افغانستان به دست نیامده و پیش زمینه های خروج فراهم نشده است که امریکا افغانستان را ترک کند و از سوی دیگر تمام نیروهای امریکایی که قرار است وارد افغانستان شود وارد نشده است.
جنگ مطابق با استراتژی نوین باراک اوباما در افغانستان صورت نگرفته، یک جنگ قطعیه که در او محلات که تحت تسلط دشمن باشه و گرفته باشه و حاکمیت ملی گسترش پیدا کرده باشه و امو اهداف که در استراتژی تصویر شده او اهداف بدست آمده باشه. خط هم پاکستان هم کاری درست نکرده، هم در اینجا تشکیه درست صورت نگرفته.
ولی احمد سعیدی از آگاهان در امور سیاسی افغانستان میگوید که هیچ تردید وجود ندارد که امریکا برای کوتاه مدت به افغانستان نیامده است و به میل خودش هم افغانستان را ترک نخواهد کرد، بلکه امریکا در منطقه اهداف دراز مدت دارد.
جنگ افغانستان تنها افغانی نیست، جنگ منطقه‌ای است. در قضای افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، اونا هم استراتژی و هدفی دارن، هم دخیل هستن، هم در سرنوشت کل جنگ.
ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در حال صحبت از عدم خروج ناگهانی و دائمی از افغانستان می کند که بر اساس گزارش های منتشر شده، جنگ افغانستان از سال 2001 میلادی تا کنون برای نیروهای خارجی بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته که 1226 نفر آن امریکایی هستند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
تعلیق چند مقام قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک در مطبوعات کشور بازتاب داشته است. با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در ارتباط با آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند گفتگو می‌کنیم.
از میان مطبوعات
صبح خیر آقای رفیزاده، پس لرزه‌های تعلیق سه مقام قضایی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک در روزنامه‌های صبح انعکاس در خور توجهی داشته، در این خصوص بفرمایید.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز چند روزنامه از جمله روزنامه‌های جامعه جمع، جمهوری اسلامی و ابتکار در این خصوص مطالبی منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع همزمان نوشته که داستان کل کشور خبر تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک رو تایید کرده، اما در این حال یک اعتراضی از قول یک قاضی نامشخص که اسمش رو این روزنامه ننوشته به این حکم وارد کرده و نوشته که یکی از قضات رسیدگی کننده این پرونده نامه‌ای فرستاده و گفته که این خبر نباید منتشر میشد چون این قضات تقصیری نداشتند و گناهکار نیستند. اما روزنامه جمهوری اسلامی هویت این قاضی رو منتشر کرده و نوشته که آقای علی اکبر حیدری فر که خودش یکی از سه مقام قضایی تعلیق شده هست، نامه مفصلی به این روزنامه فرستاده و گفته که من هر کاری که کردم در راستای حمایت از نظم و امنیت بوده و می‌خواستم به جمهوری اسلامی خدمت کنم و بازداشت شدگان مقصر بودند. همچنین ایشون تاکید کرده در نامه خودش که اگر کسانی در بازداشتگاه کهریزک کشته شدن مقصر نیروهای انتظامی هستند و من به عنوان یک قاضی و دادیار شعبه امنیت دادستانی تهران هیچ مسئولیتی رو در این باره قبول نمی کنم. روزنامه ابتکار سرمقاله‌ای نوشته در همین ارتباط و نوشته که قوه قضاییه در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته. این روزنامه از قوه قضاییه خواسته با توجه به انتقادات و بی‌اعتمادی مردم به این قوه، دادگاه این سه مقام قضایی رو اولا به شکل علنی و همچنین با حضور خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک و نمایندگان رسانه‌ها برگزار بکنه.
توافق ایران و پاکستان آقای رفیزاده برای تشکیل یک نیروی امنیتی مشترک از عناوین دیگری که در روزنامه‌ها به چشم می‌خوره. روزنامه‌های صبح در مورد این نیروی امنیتی مشترک چه نوشتند؟
بسیاری از روزنامه‌ها خبر دیدار وزیر کشور ایران و پاکستان را منتشر کرده، اما روزنامه خراسان جزئیات بیشتری در ارتباط با توافق این دو مقام دولتی ایران و پاکستان برای تشکیل یک نیروی امنیتی مشترک منتشر کرده و نوشته که قرار است این نیروی امنیتی مشترک به سه موضوع بحث قاچاق مواد مخدر، تروریسم و همچنین نارامی‌هایی که در مرز رخ میده و به ویژه قاچاق انسان بپردازند. و روزنامه خراسان تأکید کرده از قول وزیر کشور پاکستان که این نیروی مشترک به زودی تشکیل خواهد شد و در دو کشور ایران و پاکستان فعالیت خواهد کرد.
و ما در عرصه اقتصادی تورم و رکود به عنوان دو چالش یارانی هدفمند در برخی از روزنامه‌های صبح ارزیابی شدند. در این مورد بگین.
خود مقام‌های دولتی در روزهای اخیر شروع کردن به بحث آسیب‌های احتمالی پس از حذف یارانه‌ها که دولت ازش به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها نام می‌بره تحلیل بکنن این موارد رو. روزنامه جهان سند نوشته که روز گذشته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی که نماینده دولت هست در واقع، ایشون گفته که هدفمند کردن یارانه‌ها تورم و رکود رو در پی داره و دولت در تلاش هست که تورم رو مهار بکنه و از رکود هم پیشگیری بکنه، اما اینها پیشبینی نشده است و برخی از عواملش در دست دولت نیست و احتمالاً عوارضی هست که اجرای این قانون در کشور ایجاد خواهد کرد.
روزنامه رسالت حمله‌ای داشته به رهبران مخالفان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. جزئیات این مطلب رو بیان بفرمایید.
بله، آقای مرتضی نووی که خودش از سران جناح حاکم هست و در این حال مدیر مسئول روزنامه رسالت هم هست، در اظهاراتی که این روزنامه اون رو به عنوان تیتر دوم خودش امروز منتشر کرده به آقای موسوی و کروبی حمله کرده و گفته که ما دیگه آقای موسوی و کروبی رو جز به نیروهای انقلاب نمیدونیم و اینها رو با سران نهضت آزادی میتونیم مقایسه بکنیم. ایشون همچنین گفته که آقای موسوی و کروبی باید بپذیرن که اشتباه کردن و اعلام بکنن این رو تا تازه بتونن از حقوق شهروندی عادی خودشون به عنوان شهروندان ایران استفاده بکنن. البته ایشون دلیل این حمله رو ذکر نکرده، بعد از ماها از سپری شدن انتخابات سال گذشته گذشته، ولی آقای موسوی و کروبی کسانی هستند که به هر حال جناح حاکم طی هفته های گذشته هم همچنان به تخریب و حمله علیه اونها ادامه داده.
شهرام رفیزاده روزنامه نگار بود و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده همراه شماست. تازه ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.